حقوق کودک در اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی. بنده میرزایی با برنامه حقوق کودکان در اسلام با شما هستم. در این برنامه با بررسی مفهوم کودک و کودکی در حقوق اسلامی میپردازیم. با ما همراه باشین. در برنامه‌های گذشته به بررسی مفهوم کودک و آغاز و پایان کودکی در کنوانسیون حقوق کودک و نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف پرداختیم. در این برنامه و برنامه‌های آتی به تبیین مفهوم شناسی کودک در حقوق اسلامی می‌پردازیم. در آموزه‌های دینی توجه ویژه‌ای به مسئله اطفال و خردسالان شده است. اسلام برای داشتن فرزندانی صالح و مفید به حال اجتماع قبل از ازدواج توصیه‌هایی برای کسانی دارد که در صدد ازدواج هستند. در مجامع روایی شیعه و اهل سنت باب مخصوصی به همین مطلب اختصاص یافته و روایات فراوانی از معصومان علیهم السلام نقل شده است. یکی از دلایل مهم تأکید فراوان معصومان بر دقت زن و مرد در انتخاب شریک زندگی توجه به فرزندان این زندگی مشترک است. جامعه باید فرزندانی سالم و متعادل و صالح داشته باشد، زیرا یکی از حکمت‌های ازدواج بر اساس آموزه‌های دینی تحویل دادن فرزندانی شایسته برای جوامع است. بعد از تشکیل خانواده دستورات فراوانی برای زن و شوهر درباره بچه دار شدن آمده است تا خانواده فرزندانی صالح به جامعه تحویل دهند. بر اساس آموزه‌های دینی از زمان عمل لقاح که نطفه در رحم مادر استقرار می‌یابد، دارای حیات می‌شود و در پی آن احکام فراوانی برای او در نظر گرفته می‌شود. مسائلی از قبیل حرمت سقط جنین، تزاحم حیات جنین با حیات مادر، زنده ماندن حمل وقتی که مادر می‌میرد و تدبیر این احکام نشان می‌دهد که شروع حیات و زندگی هر فرد از دوران جنینی است. از جمله روایات درباره این که شروع کودکی فرد از زمان بسته شدن نطفه و استقرار آن در رحم مادر است، روایتی از امام کاظم علیه السلام داریم. ایشان درباره زنی که از حاملگی می‌ترسید و قصد داشت با مصرف دارویی جنین را سقط کند، فرمود حق انجام دادن چنین کاری را ندارد. در همین لحظه راوی می‌گوید امام فرمود آنچه او قصد سقط کردنش را دارد نطفه است. همچنین در روایتی صحیح به نقل از ابی عبیده آمده است که از امام باقر درباره زنی پرسیدم که عمدن و بدون اطلاع زوج دارویی برای سقط جنین مصرف و جنین را سقط می کند. ایشان فرمودند اگر گوشت بر استخوان روییده باشد باید به پدر طفل دیه پرداخت کند. سپس افزودند زن از دیه فرزندش ارث نمی برد. گفتم ارث نمی برد؟ فرمودند نه، زیرا زن قاتل جنین است، بنابراین از وی ارث نمی برد. روایت معتبر ظریف ابن ناصح از امام علی علیه السلام نیز بر صراحت بر جنین اطلاق نفس می کند. آنجا به نقل از آن حضرت آوردند پس زمانی که خلقت دیگر که همان روح است در جنین تحقق یافت، او انسانی است که اگر مذکر باشد 1000 دینار و اگر مؤنث باشد 500 دینار دیه اوست. شواهدی در حقوق اسلامی وجود دارد که حمل از ابتدای انعقاد و استقرار نطفه حقوقی دارد و در برابر تجاوز به آن حقوق ضمانت اجرایی پیش بینی شده است. قرار دادن دیه برای سقط جنین از زمانی که نطفه است تا مراحل بعدی آن مؤید این نکته است. در واقع قرار دادن دیه برای جلوگیری از تجاوز به حق حیات جنین است. ضمن اینکه اگر مادر متجاوز به این حق باشد، از ارث بردن از دیه مذکور نیز محروم خواهد شد. شاهد دیگر بر این مطلب موردی است که در حقوق جزای اسلامی مطرح است و بر اساس آن اگر زن حامله ای مرتکب جرم و به مجازاتی از قبیل قصاص یا حد محکوم شده، حکم صریح اسلام آن است که این مجازات باید برای رعایت حق حمل به تأخیر افتد، حتی اگر این زن از طریق زنا حامله شده باشد، زیرا در اینجا که مادر مرتکب جرمی شده و مستحق مجازات است، نباید به جنین آسیبی برسد. بنابراین از دیدگاه اسلام، انسان از دوران زندگی جنینی به عنوان موجودی زنده و مستقل دارای حقوقی است و تعرض به این حقوق موجب ایجاد مسئولیت حتی برای مادر می شود. لذا در این آیین آسمانی شروع دوران کودکی از دوران حاملگی است. البته دوران زندگی جنینی هم مرحله ای از مراحل آغاز کودکی است. حتی در برخی کتاب‌های لغت عرب تعبیر ولد برای جنین به کار رفته است. مهمتر از آغاز دوران کودکی، پایان دوران کودکی است که در ادامه به آن می‌پردازیم. در اینجا به بررسی مفهوم بلوغ از نگاه قرآن می‌پردازیم. در آیات قرآن سه اصطلاح برای پایان دوران کودکی و رسیدن به سن بلوغ به کار رفته است که عبارتند از بلوغ حلم، بلوغ نکاح و بلوغ اشد. حال به اختصار درباره هر کدام توضیحاتی می‌دهیم. در آیات 58 و 59 سوره نور برای پایان دوران کودکی از اصطلاح بلوغ حلم استفاده شده است. آیه 59 مطرح می کند: کودکان وقتی به حد حلم رسیدند برای ورود به حریم شما باید اجازه بگیرند. حلم در اینجا کنایه از بلوغ است. با توجه به مطالب گفته شده، بلوغ حلم کنایه از این است که قوای جنسی کودک در سنی تحریک می شود و تغییراتی در وی ایجاد می کند که از آن به بلوغ حلم تعبیر کردند و همانطور که گفتیم مفسران این اصطلاح را کنایه از رسیدن انسان به سن بلوغ دانستند. آیه 6 سوره نساء درباره تحویل اموال یتیمان و رسیدن اطفال به حد ازدواج و توانایی آنان برای تشکیل خانواده بحث کرده است. اصطلاح بلوغ نکاح را همه فقها و مفسران به معنای بلوغ معنا کردند و کنایه از آن دانستند. به نظر می رسد تعبیر قرآن کریم به حتی اذا بلغ النکاح هم معنی با آیه 59 سوره نور، بلکه تعبیر بلوغ نکاح علاوه بر رسیدن به سن بلوغ جنسی و توانایی برای رابطه زناشویی، قدرت اجتماعی شخص برای تشکیل خانواده را نیز در بر می‌گیرد. با عبارت دیگر، شخص زمانی به مرز آمادگی برای ازدواج و تشکیل خانواده می‌رسد که از لحاظ فکری و توانایی اجتماعی نیز بتواند زندگی مستقل تشکیل دهد و خانواده را اداره کند. بنابراین به نظر می رسد تعبیر بلوغ نکاح صرفاً رسیدن به بلوغ جنسی نیست، بلکه بار معنای بیشتری در مقایسه با اصطلاح بلوغ حلم دارد. زیرا خداوند حکیم وقتی در این مواقع تعبیرهای مختلف به کار می برد، معنای خاصی اراده می کند و هدف صرفاً استفاده از دو کلمه مترادف نیست. Thank you. تعبیر دیگری که در قرآن برای پایان دوران کودکی آمده بلوغ اشد است که بیشتر از دو تعبیر قبل در قرآن به کار رفته است و در سوره کهف تعبیر آن یبلغ اشده هما آمده است. علامه طباطبایی در تمام موارد بلوغ اشد را به یک معنا گرفته و معتقد است بلوغ اشد برای کودکان زمانی اتفاق می افتد که قوای بدنی و جسمی وی کامل می شود و آثار کودکی و طفولیت از بین می رود. ایشان در دو جا در تفسیر المیزان شروع بلوغ اشد را 18 سالگی بیان کرده است و علت آن را این نکته می داند که در 18 سالگی کودک به مرز بلوغ اشد می رسد و کودکی وی زائل می شود. از بیان ایشان استفاده می شود که تعیین سن برای رسیدن کودک به بلوغ اشد در واقع تعیین مصداق است. از آنجا که در چنین سنی تحول و تغییر ایجاد می شود و این تغییر به استحکام قوای بدنی و رشد عقلانی منجر می شود، سن بلوغ اشد را 18 سالگی تعیین کردند. مطلب دیگر در کلام ایشان آن است که بلوغ اشد از پایان کودکی آغاز و تا ابتدای مرحله پیری و به تعبیر قرآن شیخوخیت ادامه پیدا می کند. در نتیجه در آیات قرآن درباره بلوغ کودک 8 آیه مطرح شده. درباره بلوغ اشد و همچنین آیات گذشته درباره بلوغ حلم و بلوغ نکاح میتوان نتیجه گرفت که در فرهنگ قرآن سن مشخصی برای رسیدن به سن بلوغ مطرح نشده، بلکه از تعبیرهای سگانه بلوغ حلم، بلوغ اشد و بلوغ نکاح استفاده شده است. در هیچ یک از موارد سخنی از تفاوت بین دختر و پسر نیست. همچنین از نظر معیار رسیدن به سن بلوغ نیز تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد. از مجموع آیات بحث شده استفاده می شود که معیار بلوغ امری تکوینی و طبیعی است که شامل تحولات جسمی و رشد عقلانی در کودک است و روشن است و برای امری تکوینی و طبیعی باید نشانه تکوینی در نظر گرفت. به نظر می رسد پایان کودکی و ورود به بزرگسالی با رسیدن به مرحله بلوغ اشد حاصل می شود. بلوغ حلم تنها درباره وجوب استیزان است. در نتیجه تعمیم آن به سایر تکالیف نیاز به دلیل دارد. در غیر این صورت اذن گرفتن در سنوبت بر اطفال نیز لازم است و مطلب پایانی این که برای تصرفات مالی به بلوغ اشد با بلوغ نکاح و رشد در کنار هم نیاز است. شایان ذکر است در این مباحث صرفاً با بررسی آیات مرتبط میتوان این نتیجه را گرفت که در قرآن بلوغ به عنوان امری کلی بیان شده و در روایات بر اساس موارد مختلف و نیاز زمان نشانه هایی مطرح شده است. شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.